أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى الطاهرين. وأن في اللهف إلى وجودك و الرضا به قضائک عوضا من منع الباخلین و مندوحة عما فی عید المستحسرین. دیشب مقداری راجع به این فقره رائزی به عرض رفقا رسید که امام سجاد علیه السلام در این فقره می‌فرماید در ناله و ابتهال به سمت جود تو و رضای به قضاء تو عوض و جایگاهی از منع باخلین، از منع اون افرادی که بخل می‌کنند وجود داره و در بینیازی از آنچه که در دست مستکبران و دنیا طلبان است این مسئله تحقق دارد. یعنی اگر انسان ناله خود را و ابتهال خود را قرار است در این دنیا به سمت کسی و وجود و احسان کسی فرود بیاورد، تو سزاوار این مسئله هستی، تو سزاوار این هستی که اگر قرار بر این است که ناله ای برخیزد به سمت تو باشه و اگر قرار باشه دستی دراز بشه اون دست به سمت تو فقط باشه و این ناله و این تقاضا انسان را از توجه و از منع اون افرادی که ممسک هستند و بخل می‌ورزند بی‌نیاز می‌کنه، بی‌نیاز می‌کنه اون افرادی که بخل می‌ورزند و نمی توانند از خود تراوشی داشته باشند. یه قضیه الان به نظرم آمد در کتاب قصص العلمای ظاهرن مرحومتون کابونیست می خوندم، اگر اشتباه نکنم شاید 30 سال پیش، چیز نکنم این حالا کم و زیادش دیگه رفقا اون روز، یکی از بزرگان و افراد معروف نجف این ارث درس میداد، شو ارث درس می داد. و خب مسائل ارث هم طبعا در ریاضیات و اینهاست دیگه، با ریاضیات و اینها سر کار داد. رسید به یه جاهایی این حالا این توی بین الهلاله یا به عبارت دیگر تو پرانتز بمانه که این قضیه دوم الان دوباره یادم آمد. مرحوم آقا می فرمودن وقتی که ما بحث آقای شاهرودی می رفتیم، مرحوم آس محمود شاهرودی ایشون بودن، گاهی اوقات به بعضی از مسائل ریاضی که می رسید یه دفعه می گفت آی آس محمود حسین بیا به دادم برس، می گفت بیا به دادم برس. ما می رفتیم ریاضیات شوستش حل می کرد. مسائل مربوط هیئت و نجوم و قبله و چیز و ریاضیات مربوط به ارث و اینها هم طبعا گاهی مطرح میشه. و این داشت درس میداد، داشت همین به اصطلاح درس میداد و به بحث ارث که رسیده بود در این مسائل ارث عرض میشود که بعضی از موارد و فروعاتی هست که یه قدری پیچیده است و نمیدونم بله حسابهای ریاضی داره. این گیر کرده، یکی از شاگردانش ریاضیش خوب بود، بله، و از او تقاضا کرد که بیاد و این مقدار از مسائل رو بیاد در منزل و به اون به اصطلاح یاد بده. این شاگرد هم خب بیادبی بود این قضیه نسبت او، گفت استاد باید خدمت شاگرد برسد یا شاگرد پیش استاد؟ شما در اینجا شاگرد من هستید و باید شما به منزل من بیایید. خلاصه نرفت و اون چیز نکرد، نیامد و اینم خیلی متاثر شد، خیلی متاثر شد و از اینکه نه حالا از اینکه چیز داشته باشه از رفتن، ابایی از رفتن داره، از این برخورد ناراحت شد. حالا یه قضیه حالا مثلا داره اینطور داره برخورد میکنه، خیلی دلش شکست. شب رفت حرم و حرم امیرالمؤمنین و خلاصه نالش آورد اینجا که خلاصه ببین باخلین از ما دریغ کرد و ما اینجا خلاصه چیز نداریم و فردا درس داریم. خلاصه در همون حرم که بود این حل مسئله براش روشن شد، روشن شد و فردا آمد سر درس و خیلی اصلا خواهی بلد نبود، بلد نبود. میگن که وقتی نادرشاه رفته بود در نجف، این ایوانی که درست کرده بود به دستور نادر بود دیگه. خب نادر دین نداشت، اصلا گبر بود، زرتشتی بود. گفته بود که آمده بودن ازش سوال کرده بودن که آب بالای در این ایوان ما چه بنویسیم؟ ایوان سر در ورودی حرم، حرم امیرالمؤمنین چه بنویسیم؟ نادر گفت بنویسید ید الله فوق ایدیه. اینا هم رفتن و میزا مهدی مستوفی که وزیر نادر بود این قضیه رو شنید، گفت خودتون شما شنیدی؟ گفتم بعد ما شنیدی. گفت این حرف نادر نباید باشه، من برید حالا دوباره ازش بپرسید ببینید چی گفتی. راستی قبلا صحبت شد یه ساعت پیش، گفتیم اومدن گفتن که قربان این چی فرمودید؟ این قبلا ما اومدیم فراموش کردیم. پدر سوخت هم روی گفتم بریم، پدر سوخت هم روی گفتم بریم، نمیدونست چی بر زبانش آمد. فردا این آقا آمد، این عالم آمد در مجلس درس و شروع که قشنگ این تقریر کردن، تقریر یه تقریر حسابی مانند یک کاملا شخص وارد به ریاضیات این مسئله رو حل کرد و اینها. بعد شاگردش خیلی چیز شد، هم ریخت اوضاعش، آمد و گفتش آه شما اینا رو از کی یاد گرفتید؟ و بعد گفت که ما خلاصه مسئله مون از جای دیگه حل شد و نیازی به شما دیگه پیدا نکردیم دیگه با وجود این مسئله. نقل میکنن از مرحوم علامه طباطبایی، این رو قضیه رو خود مرحوم آقا برای بنده نقل کردن به این کیفیتی که من عرض میکنم. البته به این غیر از این قسم هم نقل شده، من در بعضی از کتاب‌ها جور دیگه دیدم، ولی اون طوری که مرحوم آقا نقل کردن. مرحوم علامه خب ایشون مرد بسیار عالمی بود دیگه، عالمی بود، دانشمند بود، در فنون مختلف وارد بود، حتی در علوم غریبه هم کار کرده بود و افرادی که با ایشون در اون موقع مشهور بودن برای ما حکایاتی از همین ورود ایشون در همین علوم غریبه هم مطالبی نقل می‌کردن. جلساتی هم داشتن، جلسات سری هم داشتن با یک عده خاصی و در اون جلسات مسائل پیچیده، مسائل غیرعادی و استمداد از بعضی از ارواح و بعضی از مسائل در اونها هم مطرح می‌شد. خلاصه ایشون در این مطالب و اینها مرحوم علامه در این قسمت ها هم بوده. گرچه خب مرحوم آقا رضوان الله علیه راه و روششون شاید با این مطلب یه قدی اختلاف داشته باشه. ایشون می‌فرمودن مرحوم علامه به من در همون ایام طلبگی این قضیه را گفتن که من وقتی کوچک بودم و درس مکتب می‌رفتم در همون تبریز سیوطی می‌خوندیم و من درس را نمی‌فهمیدم اصلا. یعنی اگر تمام افراد در کلاس درس رو متوجه می شدند، من متوجه نمی شدم و من از این قضیه روزها رنج می بردم و می دیدم بقیه می فهمند، اشکال می کنند، استاد جواب می ده ولی من نمی فهمم، خجالتم می کشم. حالا بیام به استاد بگم آقا من نفهمیدم، یا همه فهمیدن دیگه، چرا شما چرا؟ ایشون میگن تا اینکه یک روز بعد از ظهر بود من خیلی من دیگه منقلب شدم، در همون سنین نوجوانی هم بوده دیگه، من خیلی منقلب شدم و اصلا از وضعیت خودم دیگر به سطوح آمدم، از موجودیت خودم، از حال خودم، که آخر این چه داستانیست، خدا من خلق کرده و فهم نذاشته تو سر ما که بفهمی، یه سیوطی که دیگه چیزی نیست که دیگه آخر آدم بفهمه دیگه، اینقدر آدم دیگه خیلی من دیگه منقلب بودم و مبتهل بودم و حرکت کردم، از منزل آمدم بیرون، رفتم بیرون تبریز، تپه‌ای بود در بیرون تبریز، رفتم اونجا و رو کردم به خدا و گفتم خدا یا مرگ مرا برسان یا به من فهم بده، یکی از این دوتا دیگه راه سومی خلاصه وجود نداره با این وضع، یا مرگ ما رو. خب جوان بود و صاف و این چیزها، ایشون میگفت همونجا احساس کردم حالم تغییر کرد و من دیگه غیر از بو هستم، غیر از حالم تغییر کرد و همه چیز روشن میبینم دیگه، چیزی برام تاریک نیست، مبهم نیست، مسائل خیلی برام بازه، خیلی برام روشنه. رفقا میدونن که از حواشی و تقریراتی که بر سیوطی هست، حاشیه ابو طالب مشکل ترین حاشیه و در واقع پرمعنا و پرمقصد حاشیه است دیگه بر ابو طالب. اون موقع یه وقت ما میخوندیم، حالا دیگه چیزی یادمون از اون وقتا نمیاد. گفتن که من شب رفتم درس فردا را مطالعه کردم، هیچ حاشیه ها رم که مطالعه کردم، حاشیه ابو طالب هم مطالعه کردم، نه حاشیه ابو طالب مال درس اون روزو، مال درس نخونده رو، یعنی مسائل و اشکالات و تمام این خصوصیات و گفتم من مطالعه کردم، فردا رفتیم سر درس و من وقتی رفتم سر درس از حاشیه ابو طالب به همون درس اشکال کردم و استاد نتونست جواب منو بده چون مطالعه نکرده بود. یعنی حاشیه ایست که حتی اساتید سیوطی هم خیلی مطالعهش نمی کنن به خاطر مشکلی که داره، رد میشن و میرن به چیزهای دیگه. اون موقع این سیوطی خودآموزی داشت، نمیدونم الان هم داره یا نه، خودآموز و فارسی، و مرحوم آقا و هر کی میدیدن این خودآموز دستشه میگن و کسی که خودآموز بخونه ملای بی سواد میشه. ملای بی سواد که وقت سیوطی رو با خودآموز نخونین، ملای بی سواد میشه. گفتن کسی مختصر بخواند ملای مختصر میشه به جای متعود. گفتن که ما از این حاشیه ابو طالب اشکال کردیم به استاد و تمام مجلس یک دفعه بهت فرو برد. این که بابا از همه کودنتر بود و نمیدونم اصلا درس هم حالیش نمیشد، داره حاشیه‌ای که نخونده داره میاد داره اشکال میکنه از چیزی که نخونده، و هم این داره اشکال میکنه. بعد از این قضیه ایشان به پدر ما میفرمودند به فضل الهی مسئله تا به حال برای من لاینحل نمانده. هر قضیه‌ای که برای من پیش میاد این مسئله. خب این نتیجه است که ما میبینیم، نتیجه است که ما امام سجاد علیه السلام داره به ما یاد میده، داره به ما این راه را نشون میده. دیشب عرض شد که چرا باید ناله و ابتهال را انسان در اینجا بیاره، چرا باید بیاره و چرا باید این را جای دیگه نبره، چرا تقاضا را باید جای دیگر نبرد و چرا حضرت می‌فرماید اگر انسان ابتهال به توی تنها داشته باشه این عوض از من واخدین هست و مندوحتن، مندو یعنی بینیازی، بینیازی می آورد برای ما از اونچه که در دست دنیا طلبانه، آنهایی که تعقل در دنیا دارند، نگاهشون نگاه دنیاویست، به انسان نگاه میکنن ولی در این نگاه دنیا در نظرشونه. این کیه؟ چه موقعیتی داره؟ پدرش کیه؟ مادرش کیه؟ چه خصوصیاتی داره؟ کی برای انسان ممکنه به درد بخوره؟ کی برای انسان به درد بخوره؟ در ارتباطات مسائل و دنیا رو در نظر میگیرن. درست شد؟ مردم این طورن دیگه، مردم واقعا این طورن. یعنی اون چه که برای افراد دنیا و دنیا طلب هست همین. حضرت عیسی علی نبی نواده و علیه السلام یک روزی داشت در یک جا با حواریین میرفت، رسید به یه شهری، گفت یه گنجی در این شهر، من میخوام برم و اون گنج را به دست بیارم. حواریین خوشحال شدن، الحمدلله تا حالا گشنه و مرده و تشنه بودیم، الان این حضرت عیسی میره و پول و پله و طلای از کجا در میاره. خب میدونیستن دیگه حضرت عیسی نسبت به مسائل اطلاع داره، الحمدلله دیگه این دفعه سور و ساد براست میاد. تا حالا که به ما نون و پنیر میداد و نمیدونم چی از این حرفا بود، دیگه خوشحال شدن. یکی دو روز گذشته، یه دفعه حضرت عیسی با یه جوانی اومده، نه پیرهن داره نه شلوار داره، نمیدونم داشت البته، نه حالا منظور یک جوان خیلی عادی فلان، رو کرد به حواری گفت اون گنجی که من میخواستم بیارم اینه، این جوان گنجی بود در این شهر. و داستانش دیگه مفصله، خیلی مفصله، میره چه میکنه و بعد چه میشه و این جوان مفتون دختر پادشاه بوده و چه بوده و حضرت عیسی براش طلا چه، یعنی بعد از معجزات بعد همه اینها رو رها میکنه، رو میکنه به حضرت عیسی. بعد از این که میره و با دختر پادشاه هم ازدواج میکنه و چه میکنه، فرداش میگه خب تو که این همه قدرت داری که خاک ها رو به طلا تبدیل کنی، چرا تو خودت پادشاه نشدی؟ و اونی که خدا به ما داده ما رو از اینها بی نیاز کرده. خب اگه اینطوره خب چرا من مثل تو نباشم؟ چرا ما مثل تو نباشم؟ خب بیا باش، کسی بخ نداره، تو هم بیا تو هم بیا مثل ما باش. از یه و فزه مرحوم آقا میفر بودن دیگه، اکسیر داشت که آمد به امیرالمومنین داد، نگاه کردید امیرالمومنین و وضع و زندگیش خلاصه اون طوره دید. یه ظرف مسی بود، ورداش اون رو طلا کرد و آمد به حضرت نشون داد، با خودش اکسیر آورده بود دیگه، چون از هند بود دیگه، از هند بود، در دربار پادشاه هند بود، فزه فرستاده بود اینو برای پیغمبر، پیغمبر هم داده بودن که برای امیرالمومنین. حضرت نگاه کردن و بودن به 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 چه عالی، چه خوب، آفرین، خیلی خوب، خیلی خوب، چه کاری کردی، بسیار. اما اگر اینو گرم می کردی و بعد این اکسیر رو می مالیدی، تلاش عیارش بالاتر می رن.
از کجا می
دونی؟ اگر عیارش یا علی شما از مسائل کیمیا اطلاع دارید؟ حضرت فرمودن من که هیچ، این طفلی که 3 ساله داره تو حیات بازی میکنه، امام حسین 3 ساله تو حیات بازی، اینم اطلاع داره، برادش بپرس. اومد ورداشت اون ظرف کاسه مسی طلا را آورد داد به حضرت و امام حسین نگاه کرد گفت طلا کردی، به به، باری کلا، چه خوب و فلانی حرفا. اما اگه گرمش میکردی این رو و صافش میکردی و بعد اکسیر رو میزدی، عیارش بیشتر میشد. 3 سال هاشون هم مثل 40 ساله و 50 ساله تفاوتی نمیشه. آمد رو کرد به امیرالمومنین گفت این چه حکایتیه، چه داستانی؟ حضرت فرمودن بابا این چیزها، اینها همه مطالبی است که انسان باید از روی رضا و از روی رغبت با پروردگار خودش راه داشته باشه. داد داد، نداد نداد. این راه راه نیست، این راه راه نیست. انسان بخواد از این راه بخواد به این مطالب برسه، برای انسان و برای ما این راه وضع نشده به این رسم. گفت حالا چه کنم؟ حضرت فرمود نگاه کن ببین در قبال این مطالب، عوضن عوضن من الواخرین، دیگه عوض از من عبا. نگاه کن ببین خدا برای ما چه قرار داده. یه دفعه حضرت اشاره کردن فزه، دید یک نهر آبی، یه نهری داره میاد، ولی به جای آب تمام این نهر را جواهر و این لؤلؤهای درخشان و جواهرات و اینها گرفته، همراه با این نهر همینطور داره اینها میره. یعنی اصلا نهر عبارت از همین هاست. بر حضرت فرمودن که اون به اصطلاح ظرف طلا رو گفتن که بنداز، اینم میخوای جز به این بره بره. انداخت و گفتن اونم بنداز، اون اکسیری که در دست داشتی و اونا، اونم بنداز که دیگه هیچی دستش نباشه، دیگه تعلقش به چیزی نباشه. و انداخت، انداخت و شد منا اهل البلد. درسته؟ وقتی که انداخت دیگه هیچی نبود، دیگه چیزی دیگه در دستش نبود که به او تکیه کنه، چیزی در دستش نبود که به او اعتماد کنه. نه شخصیتی داشت، نه پشت گرمی به دنیا داشت و نه مالی داشت و نه چیز داشت، دیگه خودش بود و این خانواده، دیگه همین خانواده که خودش داشتن میریدن. درست شد؟ این مبنا و این مسئله چرا در پیشگاه خدا باید انجام بشه؟ چرا؟ چرا انسان باید ابتهال و ناله را در پیشگاه خدا داشته باشه و به کسی دیگه نباید در درون دلش و در زاویه دلش کس دیگری را راه بدهد؟ دیشب عرض شد به جهت اینکه توحید و واقعیت توحید و حقیقت توحید فقط در یک جاست و بس. در سایر موارد خدا با غیر خدا خلط میشه، خدا با غیر خدا قاطی میشه، خدا با غیر خدا ممزوج میشه، ممزوج میشه. خدا با غیر خدا هر دو با هم منطقه، خب درصدش فرق میکنه در افراد دیگه، درصدش در افراد تفاوت میکنه، با غیر خدا با هم در نظر گرفته میشه. میتواند امید داشته باشه که این آیا برآورده می کند یا نمی کند. این هشتش گروه هشتاد خودشه، چطور میتونه بیاد برآورده کنه؟ چطور میتونه بیاد برآورده کنه؟ یادم میاد در همون سالهای آخری که مرحوم آقا حیات داشتن، یکی از رفقا و دوستان بود که نسبت به یه واقعه از یه شخصی پیش ایشون گلایه میکرد که این شخص در حق من چه کرد و چه کرد و چه تهمتها زده و چه مسائلی مطرح کرده و خیلی مسائل مطرح آبروی من رو برد و هر جا، و واقعا هم همینطور بود، بسیار اون شخص خیلی ناموزونی بود، خیلی شخص ناموزون و بیادبی بود و اصلا حسابی در گفتارش و در کردارش حسابی نبود. بعد نامناسبتی با هر کی که خوب بود او را به عرش اعلا می رسوند و با هر کسی که میونه ای نداشت ولی میانه شخصی او را از شمر و یزید هم بدتر می کرد، فقط به خاطر مسائل شخصی. موقعیت اجتماعی هم داشت. مرحوم آقا رو کردن بهش، گفتن آن راه همین است، امرت رو به خدا بسپار و اصلا در مقام مقابله با او بر نیا ابدا، اصلا کاری نداشت، چون این یه قضیه‌ای که هر چی به هم بزنی بدتره، کارتو به خدا بسپار. و خب برای او مشکل بود و گفتن واقعا به خدا بسپارها، واقعا کارتو به خدا بسپار. و خود او کافل امور. من یادم این بنده خدا رفت و در حرم و بعد اصلا به طور کلی بنا رو بر این گذاشت که اصلا متعرض این شخص نشه و هر کاری این کرده من کرد انجام بود، هر کاری کرد بیش. بعد کم کم این قضایا همه نسیان منسیان شد و چی شد و اینها، و تا اینکه اون شخص مبتلا و گرفتار شد، گرفتار شد یعنی از اوج قدرت و اوج عزت و اوج شوکت به حزیز ذلت و پستی و دناعت و گرفتاری و ضیق و مشقت و حبس و زجر و ضرب و جرح، هر چه شما بخواید تصور کنید آمد. چرا؟ چون اون قدرت قدرت الهی نبود، اون قدرت قدرت شیطان بود، اون عزت عزت الهی نبود، اون عزت عزت نفس نفس و توغل در کسرات بود. از اون شوکت و اینها در آمد، اون قدرتی که مال قدرت کسراته، همون کسرت میاد یه روز به ذلت میدازدش. اون شوکتی که بر مگر عمر سعد نبود؟ عمر سعد فرمانده لشکر ابن زیاد بود، از طرف ابن زیاد به همان دستور ابن زیاد آمد و فرماندهی کرد و آمد پسر پیغمبر را گرفت کشت. همین ابن زیاد اومد اون نامه رید و نامه استانداریش رو پاره کرد ریخت جلوش، رو بفرمان من دادم، بده ببینم نامه رو، بده ببینم. نامه رو گرفت و ریز ریز کرد، گفت بفرم والا چیکار بکنم، چیکار بکنم، اینم دیوانه شد، زد به سرش، میرفت منزلش، میمد میرفت تو همون دورت همون درمه، میرفت تو خونش تو به درمه، این همش میرفت از با همون میرفت میرفت. این شوکت، شوکت چیه؟ شوکت شیطانیه. همون شوکت شیطانی میاد این رو به حزیز ذلت میاره و بعد به همون این بنده با همون چه که با او به افراد تهمت میزد با همون هم از این دنیا رفت، به همون وقت و به همون دنیا. تو با خدای خودانداز کار و دل خوش دار، که رحم اگر نکند مدعی خدا بکنه. مرحوم آقا رضوان الله علیه می‌فرمودند که ما وقتی که می‌خواستیم حرکت کنیم بریم در نجف، خب خیلی ها نسبت به ما حرف و نقل داشتن، مسئله داشتن، نمیتونستن ما رو ببینن. در یه قضیه‌ای که پیش آمده بود و من پیش ایشان یه گلایه‌ای کردم از یک جریانی، ایشون برای من اینو گفتن، گفتن شما خیال میکنی این قضایا برای خود من نیامده، برای خود من پیش نیامده. ایشون میفرمودن من در مدرسه که بودم شاگرد اول بودم و وقتی که شروع کردم به درس طلبگی و خلاصه آمدم در قم، با اون مدرک اجتهاد من به نجف رفتم و همه میگفتن که فلانی اگر بره نجف و یا چو این حرفا، در همین زمان میگفتن که پدر ما از دنیا رفت و مسائل و جریانات بر ما هجوم آورد. تمام اون احقاد و مسائل نفسی که در درون مخفی شده بود بعد از فوت پدر ما همه رو شد. چه قضایایی و چه مسائلی. تا یک سال ایشون میگفتن من نتوانستم برم به نجف به خاطر مسائل و مشکلاتی که پیش آمد. بعد ایشون میفرمودن که ما که رفتیم برای نجف، خب اون مقرری که برای ما از تهران میرسید به واسطه یه شخصی که مرحوم پدر ما به او سفارش کرده بودن که شما از فلان مورد برای او هر ماه یه مبلغی بفرستید در چیز، ایشون میگفتن که من از کسی چیز نمیگرفتم. این میرید ما دیدیم که این قطع شد، این قضیه قطع شد و نیامد و اینها، و یه مقداری در گرفتاری یا بیش از یه مقداری هیچ ما چیز نداشتیم. تا اینکه مسئله به یه شکل دیگه در آمد و اینها، سال بعد یا یکی دو سال بعد اون شخصی که میفرستاد برای با این مبلغ را، خودش آمد در نجف و قصد رفتن به مکه را داشت، آمد و گفت که بعد از یه مدتی میگفتن ما این رو میدیدیم در نجف، یه چند روزی که گذشت آمد یه روز منزل ما، گفت آیا آسمان بسید ما رو حلال کن. گفتم چرا چطور؟ مثلا گفت که ما در حق شما سوء ظن پیدا کردیم و ما رو میخواییم حلال کنیم. این همون کسی بود که مرتب این مقرری رو میفرستاد به دستور پدرشون که از دنیا رفته بود. بعد مشخص شد ایشان میگفت که بعضی از افراد خود فامیل رفتن پیش این شخص به تحریک بعضی از افراد دیگر. گفتن چه نشستی؟ این پولی که الان تو داری میفرستی برای این، میدونی این کجاست؟ اولا ایشون نجف نیست، ایشون تو لبنانه و تو بیروته و خبر نداری که با چه کسانی اونجا. این واسطه هایی داره در نجف، این پولی که شما میفرستی در نجف اینا میفرستن برایش در بیروت به اسم اینکه ایشون الان محصل و فرنجا، و ما این یه دو سال رو قطع کردیم برای این جهت که شما الان آمدین نجف. از هر کی بپرسی میگن نه آقا این آقای آسمان روسی تو نجفه، تو مدت نجف بوده و فلانه بود. حالات شما رو نگاه میکنیم. البته دیگه مردم ها قدر قبول نکردن، دیگه تمام شد، یعنی دیگه مسئله پرونده بسته شد، درست شد. ولی شما نگاه بکنید خب این چه مسئله هست. بعد عبارت ایشان این بود وقتی که مطرح گفتن عزیز مصر به رغم برادران غیور ز قعر چاه برآمد به اوج آفتاب رسید. چرا؟ چون ایشون عوضن من منع باخلین رو پذیرفته بود، پذیرفته بود و میدانست که نباید به این و اون توجه داشته باشه و نظر بر این و اون باشه. اما سایر مساکین نه، سایر مساکین در افرادشون خب کم و بیش اطلاع دارن از اوضاع و اینها، که اهل دنیا برای همه مشخص، تمام افکارشون بر زد و بست و بگیر و ببند و اینو این کار بکنه، را رو این ور ببند، اینو به اون، این وصله رو بزن، اون وصله رو بزن، اینو از چشم اون بنداز، اونو از چشم این بنداز. میبینید مانند کرمه ها که در خود میلولند، این تخیلات و این افکار دائما آقا جان بیا راحت شو از این حرف، بیا از این مسائل بیرون. چرا انسان بیاد خودش را در این لجنزار، واقعا لجنزار دیگه، لجنزار کسرات یاد نگه داره و بیاد حفظ کنه و بیاد چه کنه، بیاد چه کنه برای اینکه یه وقتی بتونه از این قضیه استفاده کنه، برای اینکه یه وقتی بتونه این را یه بهانه قرار بده، برای اینکه یه وقتی بیاد بشینه و نقشه بکشه و این ور بکنه. ولی راه ائمه چیه؟ راه ائمه همینه دیگه، راه ائمه همینی که دارن میگن، میگن کارتو به خدا بسپار. بعد از فوت مرحوم آقا شما خیال میکنید کم به ما این حرفا رو نزدن؟ کم به ما این حرفا رو نزدن؟ بنده اطلاع دارم چه مسائلی بوده که هیچ کدام شما نمیدونید، چه مسائلی بوده و چه قضایایی بوده برای خراب کردن و تخریب کردن و برای از بین بردن شخصیت و برای له کردن و برای هزار تا انگ و منگ و اینها رو برداشتن. که چی آخه که چی؟ آمدن می آمدن آه فلان جا فلان قضیه رو راجع به شما گفتن، گفتم آه اصلا شما چرا به چه اصلا غلط کردی آمدی اصلا یه حرف به من زدی؟ برای چی حرف به من زدی؟ آقا شما بدونید آقا من میخوام چیکار کنم بدونید؟ گفتم میخوام چیکار بدونم؟ آقا بدونید که چه قضایی است؟ باید 100 سال نمیخوام بدونم، نمیخوام اصلا بدونم آقا، من اصلا نمیخوام بدونم. بعضی از رفقا و دوستان یک وقتی آمده بودن در اینجا و یه مطالبی هم با خودشون آورده بودن که در اینجا، که اون مطالب رو خب به نظرشون میرسید که ما هم مطلع باشیم شاید خوب باشه، یه دفتری بود شاید حضور هم داشته باشه نمیدانم، وقتی دفتر رو آوردن خواسته بودن آه همینطور بسته باشه، همینطور بسته بودن آه این مسائلی است که شما خود بودن، نه آقا ما که اصلش رو گذاشتیم کنار که دیگه فرعشه. حالا بنده یک کسی اون ور دنیا یه حرفی زده بنده خبر داشته باشم؟ چه خبری؟ ما اینقدر گرفتاری داریم، به قول مرحوم آقا اینقدر بیچارگی داریم، بخوایم یکی یکی به اونها برسیم نوبت نمیرسه به اینا. یعنی این یه مسئله واقعی است. اگر شما دیدید افرادی دارن دنبال این طرف و اون طرف و حرف نقل کردن، بدونید اینها آدمای بیکاری هستند، آدم‌های آدمی که کار داره، آدمی که درد داره، آدمی که بدبختی داره، هزار تا گرفتاری داره، بعد یکی که این گرفتاری ها و بیچارگی هاشو باید برسه، این اصلا به دنبال این حرفا نمیره. پشت سر آدم حرف میزنن، بذار بزن. آقا فلانجا راجع شما اینو گفتم، آقا بذار بگی. چند روز پیش داشتم در قم میرفتم، همین قبل از سفرمون ایام شعبان، یه بنده خدایی بود، اول در مشهد بود و فلان، پشت سر آقا چه حرفایی میزد، چه میگفت و فلان میکرد. همین چند شب پیش داشتم میرفتم، دیدم عکسشو زدن به دیوارو. عجب، ببین دنیا رو تو تا دیروز داشتی چی میگفتی، الان اونجا یکی یکی رو به حساب پس بده. یعنی به همین راحتی میارزه واقعا؟ نه واقعا، آدم میگه واقعا میارزه انسان بیاد وقتش را بگذاره در این حرفا که دو روز دیگه عکسشو بزنن به دیوار. حضرت آیت الله کذاب و سید و فلان و نوی آقای فلان و چی چی و این حرفا، از دنیا رفت. بسیار خوب، از دنیا رفت، تمام شد، حالا بیا اونجا حساب پس بده. چرا این حرفو زدی؟ چرا به این سید این تهمتو زدی؟ چرا این مطلب رو گفتی؟ چرا گفتی کسی که منزله ایشون میره بعد استکانش آب بکشه؟ تو چرا این حرفو زدی؟ حالا بیا ثابت کن دیگه. حالا بیا ثابت کن که این مطلبی که گفتی چه دلیلی بوده. یعنی میارزه واقعا انسان در این دنیا و در این چند روزی که هست یک قدری به این کثرت ها تفکر کنه، یک قدری به این تعلق ها تفکر کنه، یک قدری به این مطالب یک قدری بیاد برسه، بیاد به اینها یه مقداری برسه. امام سجاد علیه السلام میگه من آمدم و ناله و ابتهال خودم را به درگاهی آوردم که میدانم در این درگاه غیر از توحید هیچ چیزی راه ندارد. در این درگاه روابط وجود ندارد. در این درگاه لحاظهای دنیا وجود ندارد. هیچ چیزی در اینجا توحید محض و کسی است که از همه به انسان نزدیکتره و از همه به انسان او اولاست. چرا؟ چون سایر افراد بر فرض که اهل جود باشن، جود اونها جود مجازی است. جود اونها به واسطه جود پروردگاره، پس چرا انسان سراغ اصل نره؟ کل ما بالعرض ینتهی الی ما بالذات دیگه. اگر شخصی هم در این دنیا جودی داشته باشه، اگر شخصی هم در این دنیا ترحمی داشته باشه، اگر شخصی هم در این دنیا عاطفه‌ای داشته باشه، این عاطفه و لطف و ترحم و جود و ایثار و انفاق همه مال اون مبدأ، از اون مبدأ آمده، در این قوالب بر حسب استعداد قرار گرفته و تعین پیدا کرده. و چرا من از اول سراغ اون نرم؟ چرا بیام سراغ افراد دیگه؟ چرا؟ حضرت یوسف علی نبینا و علی و علیه السلام وقتی که در زندان بود، تازه رفته بود در زندان. بسیار خوب، شما آمدید و یه امتحان بزرگم انجام دادید و در قبال این مسئله یه خلاف شرع ایستادید و به مصداق آیه شریفه ولولا ان رآ برهان ربه که منظور از برهان ربه همون نوری بود که خداوند به واسطه اون نور حقیقت مسئله را برای او روشن کرد و موجب شد که از این مسئله کناره گیری کند. در روایت داریم از ظاهرن از امام رضا علیه السلام که وقتی که زلیخا یوسف را در درون اتاق برد و در را بست، آمد یک پرده‌ای انداخت به روی بت، یه بتی در آن اتاق قرار داشت، آمد یک ستار و پرده انداخت روی بت. یوسف گفت چیکار میکنی؟ چرا پرده میندازی؟ گفت خجالت میکشم چون بت میبینه. یه تصوری اینها داشتن نسبت به آلهه خود، نسبت به این اصنام، که اینها خب شعور دارند و ممکن. گفت این بت خجالت میکشی از این که این بت را ببینه، اما من خجالت نکشم از اون کسی که مرا خلق کرده و به من قدرت داده و به من وجود داده و او شاهده و بصیره و ناظره و راییست و از من به من نزدیکتره. اینو گفت و فرار کرد. حضرت میفهمند برهان ربه همین بود، همین نوری که خدا در این موارد، و اینم در همه ما هستا، خیال نکنید مال حضرت یوسفه و ما میبینیم رد میشیم خیلی راحت این آب خوردن، نه، اونی که حضرت یوسف دید ما میبینیم. اگر ما نبینیم خیلی گناه نیست. اگر ما ادراک گناه رو نکنیم و با این چوب با این دیوار چه فرق میکنیم؟ اینی که گناه به خاطر که میبینیم چشم اونو میبندیم، شوخی هم نداریم که میبینیم چشممونو میبندیم، انشالله بله گربه است سرما خورده، چشممونو میذاریم میریم. ولی نه، حضرت یوسف که این جرق آمد فرار کرد. این برهان ربه فرار کرد به سیاق و آمد و خلاصه گرفتیمش و باید خلاصه بله اینطور هم نیستش که خلاصه شما بخوای هر کاری بکنه، شما بنده هستی و باید در بنده در خدمت مولاش باشه و این در اینجا نشوز تحرقه گرفته شما رو به زندان میدادی و به زندان بنداز میخوای به زندان بنداز. من خلاف پروردگارم عمل نمی کنم، بریم زندان. شاه جای خوبیه، تازه خوب جای گیر آوردیم و خلوت و خوب و دیگه از دست بنی آدم هم راحت شدیم و یه برای خودمونیم دیگه. که چند روزی گذشت و دفعه دو نفر آمدن از همون ندمای اعلی حضرت. یکی از اینها شراب برای ایشون تهیه می‌فرمود و یکی هم طباخ بود و غذا درست می‌کرد. مدتی بودن و گفت خب تو چی کاری؟ و خواب دیده بود و نمون خواب دیده بود و گفت خب خلاصه تو خلاص میشی و تو هم که بعد خلاصه ترتیب داده است. اون که داشت میرفت که به اصطلاح همون کسی که شراب و این چیزها بود، یه دفعه گفتش که اذکرنی اندربک، اسم منم بیار که خلاصه ما اینجا مظلوم گرفتن، ما رو اینجا انداختن و به هیچ جرم و به هیچ علتی در اینجا مبتلا هستی. خدا گفت ها اذکر میان در ربه، من اینجا چی کاره بودم؟ حالا بمون. خیلی عجیب در این داستان حضرت یوسف اسرار عجیبیست، خیلی اسرار عجیبیست. چگونگی مسئله وحدت و کثرت و جمع بین این دو در اینجا واقعا خیلی جا برای صحبت داره. تو به خاطر من اومدی تو زندان، اما حالا داری پیش پادشاه داری یاد من میکنی؟ اسکردین در ربید باشه اب نداری. آقا فرداش موندید خبری نشد، نیومدن ملازمین پاسبانا بیان مثلا تحقیق کنن تفتیش کنن. روز دوم هفته اول گذشت، ایداد میداد، نکنه یادش رفته. اینجوری معمولا اینطوریه دیگه، حالا نعوذ بالله ما جسارت نکنیم خدمت حضرت، ولی معمولا میوارد دیگه روال اینطور باشه. هفته اول گذشت و دیگه خبری نشد، هفته دوم گذشت خبری نشد، هفته سوم هی همینطور. گذشت گذشت، اما در این گذشتن داره هی عوض میشه. حضرت یوسف بی خود که یوسف نشد، به سرش آمد. در این گذشتن هی داره عوض میشه. هی ماه اول خب ایشالا تو این ماه بالاخره یه وقتی میره به پادشاه میگه دیگه، ماه دوم گذشت نشد، هی امید 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 داره چی؟ هی داره امید کم میشه. روزای اول امید زیاده، هنوز داغه قضیه. دیروز بهش گفتیم برو بابا بگو، هنوز قضیه داغه. خدا میگه باش سر کار، فعلا حالا اونجا یه مقداری ذکر بگو، یه آیه قرآن بخون، فعلا خلوتیم، کجا رو باید بری بیرون؟ همینجا جای خوب همینجا جای خوبیه، بیا حالا با هم دیگه بشینیم، هم دیگه رو ببینیم، چی از کردیم در ربه؟ درست، هی داره میره ولی عوض داره میشه، تا اینکه دیگه چی ناامید شد، دید نه، از این طرف خدا میگه چی؟ فانساه شیطان، نمیگه من او را به فراموشی انداختم، میگه شیطان او را به فراموشی انداخت. خلاصه اینجا دیگه جاییست که خیلی بایسته که نسبت به این مسئله این تحقق بشه که نسیان از اون طرف، شیطان او را به نسیان میندازه و از این طرف این هی به امیدش کم کم تبدیل به ناامیدی میشه، بعد به یک مرتبه میرسه دیگه به طور کلی نه، شروع میکنه کی؟ ابتهال الالله و ان فی اللحف الاجودک و رضا به قضاهای عوض من منع باخلی. تازه میرسه به حرف امام سجاد، میگه ای امام سجاد، اون که ما که میدونستن دیگه کجایی، بیای دعای ابو حمزه را برای ما بگی، ما تو این زندان دعای ابو حمزه را بخونیم. در لحف وجود تو و استناب و ناله به سمت جود تو ما را بی نیاز میکنه از منع باخلی، اون کسانی که بخل میکنن، اون کسانی که مسائل در نظر میگیرن. وقتی که به این نقطه میرسه جرقه در دل شروع میکنه، دیگه میذاره کنار اسباب و علل را، دیگه همه را میذاره کنار، شروع میکنه سیر جدید را انجام دادن. تا اینجا نظره به کثرت داشت و این نظره به کثرت او را در حجاب از قرب نگه داشته بود، این حجاب که از بین رفت، نظر به کثرت از بین رفت، این شروع میکنه چی؟ در نور حرکت کردن. حالا حجاب های نور یکی یکی اینا باید برطرف بشه، وسائط عالم خلق، عوالم ربوبی، نمیدونم توسلات به این به اون، به همون به اصطلاح افراد، اون ارواح مقدسه، این فرض کنید که نور عالم انوار، این حجاب ها هم یکی یکی باید بیاد. این هم که برطرف شد، این میشه چی؟ این میشه مقام ذات و توسل فقط و فقط دیگه به ناهیه. دیشب عرض کردم که در مظهر ظهور توحید در مکه معظمه حد تا اولیا همراه ندارن، فقط و فقط در اونجا باید خدا وجود داشته باشه و بس، اونجا انسان توسل نباید بکنه. به کی میخواد توسل کنه؟ اونجا خود خدا خواسته بدون تعین انسان او را بخواند، بدون تعین و بدون توجه به هیچ مبدع و مظهری، حتی اولیای خودش. اون حرم یک همچین خصوصیتی داره. در مشهد میرین باید توسل به امام رضا داشته باشین، در کربلا میرین توسل به شهدا داشته باشین، در کاظمین میرین توسل به موسی بن جعفر امام جواد داشته باشین، در سامرا میرین چه، در نجف میرین توسل، در مدینه توسل به پیغمبر، اما در مکه که میریم دیگه اینها هم نباید باشن، دیگه فقط در اونجا خداست و بس. لذا از کار توحیدی اختصاص به این مکان داره. در این مکان دیگه فقط انسان باید این مرحله را باید حفظ کنه، وقت بهرش بیشتر میشه، نصیبش بیشتر میشه. لذا ناله را امام سجاد میفرماد فقط باید به این مبنا و به این پیشگاه باید سوق داد. اگر این طور باشه دیگه همه مجازها دیگه میره کنار، دیگه افراد میرن کنار، دیگه انسان میداند اون که طرف اوست کیست، انسان دیگه میداند اون که طرف اوست چیست، انسان دیگه میداند او اعرف است به حال او، او را نسیان نمیگیرد، سنه و چرت او را نمیگیرد، فراموشی برای او پیدا نمیشه، پیری زودرس برای او حاصل نمیشه، فراموشی در هنگام پیری برای او پیدا نمیشه، به واسطه مرور زمان از قدرت او کاسته نمیشه. انسان دیگه میداند او از همه به او نزدیکتره، از خیالش جمع آرام. این انا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون، یا علا بذکر الله تطمئن القلوب، یا ایتها النفس المطمئنه ارجع الی ربک. به خاطر همین مسئله است، به خاطر همین قضیه است سید الشهدا علیه السلام در روز جنگ، در روز عاشورا چرا آرام بود، چرا آرام بود، چرا ترس نداشت، چرا آرام بود؟ وقتی کارشو به خدا واگذار کرده، وقتی کارشو به خدا واگذار کرده دیگه چه نگرانی داره؟ مگر کشته شدن نگرانی است؟ کشته شدن یکی از دو حال دیگه. وقتی کار به خدا وا، انسان باید در اول مسئله درست فکر کنه، درست بیندیشه، کار را درست کنه و بعد دیگه تمام. اول نباید هرهری باشه، حتی حق رو هم اگر ما میخواییم بپذیریم باید درست بپذیریم، شعاری نباید بپذیریم حق رو، تعبدی نباید حق رو بپذیریم، از روی تعصب نباید حق رو بپذیریم، از روی یک نوع خواست و میل و شوق نباید حق رو بپذیریم، باید حق را چون حق است باید بپذیریم. وقتی که مبنا درست شد اون وقت دیگه انسان خیالش جمع، خیالش راحت، دیگه هر چی شد شد، دیگه هر چی میخواد بشه بشه، هر چی میخواد بشه دیگه انجام میشه، و خود او کافل امور است دیگه، خود او برنامه ها رو انجام میده و به هر کیفیتی که انجام شد در طریقت هر چی پیش سالک آیده، در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست. یعنی همین، یعنی چون توجه خودش را دیگه بر خدا معطوف کرده و دیگه هر چه شد در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست. این معنا، معنای ناله و توجه. حالا حضرت سجاد چرا در اینجا می‌فرمایند ناله و ابتهال؟ مگر در ناله چه چیزی نهفته است؟ مگر انسان احتیاج به ناله دارد؟ نمیشه مگر همینطوری راحت با خدا حرف بزنه، حتما باید گریه کنه؟ مگر نمیشه انسان با حالت شادی و خنده و فرح با خدا برخورد کنه؟ حتما باید با انسان با حالت بکا باشه. و آیا حالت بکا و ناله شرط برای سیر است؟ و بدون بکا و بدون ناله این راه پیموده نمیشه؟ و رضای خدا فقط در این است که بنده را در این حال ببینی، اما نه در حال خوشحالی. انشاءالله دیگه اینها مطالبی است که برای جلسه بعد اگر خداوند توفیق داد خدمت رفقا در حدود امکان و نقصان وجودی خدمت رفقا عرض می‌کنیم. اللهم صل علی محمد.